بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
بحث ما در مورد ادله قائلین به براءت در شبهه حکمیه تحریمیه بود. مرحوم شیخ فرمودند قائلین به براءت که اصولیون باشند در مقابل اخباریون که قائل به احتیاط هستند در شبهات حکمیه تحریمیه به ادله اربعه استناد کردند، یعنی هم دلیل از قرآن دارن، هم دلیل از سنت دارن، هم دلیل از اجماع دارن و هم دلیل از عقل. بحث ما در دلیل اول بود، یعنی دلیل از آیات. مرحوم شیخ گفتیم که در مجموع به 7 آیه و به صورت مجزا و مستقل به 6 آیه می‌پردازند، چون آیه دو آیه اول چون شبیه هم دیگه بود دیگه آیات مستقل حساب نشد. آیه اولی که مرحوم شیخ مورد بحث قرار دادن در مورد لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها بود. گفتیم که اصولیون این آیه رو آنقدر به صورت واضح دال بر براءت میدونستن که اصلا در مورد اون بحث نمی کردن. لذا مثل محقق نراقی در المنهاج میگه این آیه دلالتش بر براءت واضح است، لذا اینو یک نرخ شاه عباسی میدونستن که وقتی این آیه هست به قول معروف با یه خیال راحت و با یه دبدب و کبکبه براءتش کار میکردن ثابت میکرد. مرحوم شیخ گفتن نه، به نظر ما در مورد این آیه 3 احتمال وجود دارد. یکی این که مراد از موصول با تکیه بر قرینه سیاقیه موجود اموال باشه، لا یکلف الله نفسا الا دفع اموالا، چون اموال اعیان بود و نمیتونست متعلق تکلیف قرار بگیره، لذا یه مصدری در تقدیر میگرفت مرحوم شیخ، دفع ما اعطی من المال. احتمال دوم این بود که نه، ما مصداق موصول که مبهمه رو از همون اول حدث بگیریم، از همون اول یه معنای مصدری بگیریم و اون معنای مصدری به این صورت است که خداوند متعال از هیچ انسانی انتظار ندارد مگر چیزی که به او قدرت داده است. پس این آیه مربوط به جایی میشه که اصل تکلیف ثابته، اما نمیدونیم که آیا شخص قادر هست یا قادر نیست. اگر قادر نباشد تکلیف از او سلب شده است، اگر قادر باشد تکلیف باقی است و با تکلیف چیکار کنه؟ عمل کنه. و این آیه در حقیقت میشه محل نزاع بین اشاعره و معتزله. احتمال سوم که فقط صرف یه احتماله و هیچ قرینه ای هم در کلام وجود نداره، نه قرینه داخلی وجود داره، نه قرینه خارجی مثل قرینه سیاقیه و نه شأن نزول، هیچی شاهدش نیست، این است که بگیم مصداق مایه مصول حکمه. اما در مجموع مرحوم شیخ احتمال دوم رو تقویت کرده بودن و در نتیجه وقتی 3 احتمال مطرح بشه، دلیلی هم بر تعیین احتمال سوم که محل بحث ما باشه وجود نداشته باشه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بعد گفتن آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا وسعها هم دیگه روشن میشه که منظور همون احتمال دومه، خداوند متعال به انسان تکلیف نمی کند مگر نسبت به چیزی که قدرت داشته باشد، در وسع او باشد. این تموم شد. آیه بعدی آیه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا بود. همه اصولیون و همه مفسرین بالاتفاق قبول دارن که منظور از رسول در این آیه شریفه معنای مطابقی و اولیش نیست، بلکه معنای کنایی ازش ارائه شده. حالا میخواد معنای کناییش رسول ظاهری و باطنی باشه، یعنی ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه آیه یا روایتی نازل باشه یا دلیل عقلی وجود داشته باشه، مستقل عقلی وجود داشته باشه، یا بگیم منظور از رسول فقط رسول ظاهری است، یعنی این آیه اختصاص پیدا کنه به غیر مستقلات عقلیه و به مستقلات عقلیه کاری نداشته باشه. اما مرحوم شیخ گفتن هر احتمالی که در آیه داده بشه به محل بحث ما مربوط نیست، به خاطر اینکه محل بحث ما در مورد فعلی است که ما احتمال حرمت اون را میدهیم، در نتیجه احتمال عذاب اخروی میدهیم. یعنی آقای مکلف اگه این محتمل و تحریم را عمل کند انجام بده و در واقع موقع حرام باشه، شارع مقدس اینو چوب میزنه در آخرت یا چوب نمیزنه. و این آیه مذکور مربوط به عذابهای دنیاییه. مربوط به چیه؟ مربوط به سنت‌های گذشته هست. الان در همین در همین واقعی منا دیشب یکی از بچه‌ها یه تصویر فرستاده بود، خیلی تصویر خیلی چیز زننده‌ای بود، به اینکه یه خانومی که سفیدپوست بود، ایرانی نبود ولی بین جمعیت گیر کرده بود و دو سه نفر از این آفریقای سیاه‌پوست به صورت خیلی حالت وحشی به طرف این خانم حمله کرده بودن تو اون جمعیت. خب حالا من با کلیت کار ندارم، ما یه بودی هم که باید در نظر بگیریم اینه که درسته که در منا فاجعه شده، درسته که دستایی هم در کار بوده، همه اینا بوده، ولی مطمئن باشید که سنت الهی، امروز هم آیه شو میخونیم، سنت الهی بر اینه که هیچ قومی رو بعد از هدایت گمراه و دوچار زلالت نمی کنه. بالاخره یه بعدش هم ما بگیم آقا عذاب هم بوده. بالاخره ما این همه آیاتی که می خونیم که هیچ مصیبتی بلایی سر شما نمیاد مگه با دستهای خودتون، بعد اون واقعیتی که در بعضی از کشورهای آفریقایی هست، اونها یک مریضی خاصی توی این مسائل دارن که خیلی هم تمیز سایت هم نگاه کنید، از قدیم نه الان مقالات مختلف نوشته شده که و کارهایی که اینا کردن، حتی مثلا با توریستایی که به کشورشون رفتن چه کارهایی کردن و بعد طلب و تیکه تیکه کردن، حتی اشتیاق بین داشتن، گوشتشو پختن خوردن. حالا میخوام بگم بالاخره دیشب هم تصویرش دارم رو گوشیم که یه تیکر از اون توی پول یه بنده خدا گرفته، درست مشخصه که حالا اینو نشون میدم به کی طرفا خیلی چیزه. این آیه هم داره میگه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، میگه ما شما رو عذاب نمی کنیم مگر اینکه برهان و دلیل و بیانه قبلش برای شما فرست. این جمله اخباریه، داره خبر میده از سنت و اتفاقهای گذشته، جمله انشائی نیست. نمیخواد بگه من اینجوری نمی کنم، شما نباید اینجوری بکنید. در مقام انشاء و ایجاد حکم نیست، فقط در مقام نفی حکمه. بعد یه بحثی به صورت استدلالی مطرح شد که حساب بحث بین وحید بهبهانی و اشاعره بود که گفتیم برای فهمیدن بحث باید 4 مرحله پشت سر گذاشته بشه. مرحله اول نزاع بین معتزله و اشاعره بود که معتزله قائل به ملازمات عقلیه هستن، یعنی میگوین عقل آدمی مانند کتاب خدا و مانند سنت است، همونجور که اگر آیه نازل بشه ما باید بهش عمل کنیم، اگر روایت صحیح پیدا کردیم باید بهش عمل کنیم، اگر عقل آدمی هم به حکمی از احکام شرعی دسترسی پیدا کرد و عقل آدمی اونو تایید کرد، خداوند متعال هم در همون راستا حکمی صادر میکند و در حقیقت عقل آدمی مانند رسول باطنی قرار داده میشود. یک رسول ظاهری داریم که مشرع و نبی مکرم اسلام است که آیات الهی رو بر بشریت آورده، و یک عقل باطنی داریم که حالا در بحث کلامی هم دارن که عقل از الطاف الهی است یا اوائل اصول کافی هست که خداوند متعال مورد عبادت قرار نمیگیرد مگر به واسطه عقل. پارسال هم در اصول فقه داشتیم این روایت، پیرارسان این روایت ها رو داشتیم. در مقابل اشاعره قائل بین هستن که نه، بین احکام عقلیه و احکام شرعی ملازمه نیست، شاید عقل آدمی به حکمی برسد اما این حکم مورد تایید شارع قرار نگیرد. برای اثبات گفته خودشون ادله مختلف میارن، یکی از ادله هاشون همین آیه است، میگه خداوند متعال میگه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، منظور از رسول هم رسول ظاهری است، ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه آیه قرآن یا روایتی بیاد. خب این آیه میگه ما احکام عقلی رو عددی به حساب نیاوردیم، شارع مقدس به احکام عقلی توجه نکرد. این خودش نشان دهنده اینه که بین حکم عقلی و حکم شرعی هیچ ملازمه ای نیست. در مقابل وحید بهبهانی در مقام ایراد برآمده بود به اشاعره، گفته بود در این آیه نهایتا نفی فعلیت عذاب شده و نفی فعلیت عذاب اعم از این است که نفی استحقاق شده باشد یا نفی استحقاق نشد. پس استحقاق عذاب سر جاشه. وقتی استحقاق عذاب باشه، خب احکام عقلیه لازمه شه، نگه احکام شرعیه چی بشه؟ ثابت بشه. حداقلش اینه که این آیه نفی ملازمه نمی کند. در مقابل محقق قومی صاحب قوانین به وحید بهبهانی ایراد گرفته بودن، گفتن شما از یه طرف با تمسک به این آیه شریفه براءت رو ثابت میکنید. براءت در صورتی ثابت میشه که هم نفی فعلیت عذاب بشه هم نفی استحقاق بشه. خب اگه هم نفی فعلیت بشه هم نفی استحقاق بشه، خب طبعا نفی ملازمه هم میشه. شما بالاخره یا حرفتون در اجرای براءت مشکل داره یا حرفتون در نفی ملازمه اشکال داره. چون اگر بگید آیه فقط نفی فعلیت میکنه، نمیتونید براءت رو ثابت کنید، نمیتونید ملازمه رو اشکال کنید، نفی کنید. از اون طرفش اگر بگید آیه هم نفی فعلیت میکنه هم نفی استحقاق میکنه، خب هم براءت ثابت میشه هم ملازمه چی میشه؟ نفی میشه دیگه. ایراد شما بر اشاعره وارد نیست. بلکه یه طرف حرفتون میدن که مرحوم شیخ انصاری، مرحله چهارم که شما گفتید توضیح بدید، مرحوم شیخ انصاری میان دفاع کنن از وحید بهبهانی. میگن به نظر ما حرف وحید بهبهانی تناقض نداره، یعنی در حقیقت میخوان دفاع کنن از وحید بهبهانی و ایراد کنن بر محقق قومی صاحب قوانین. بگن آقای صاحب قوانین، ایراد شما به وحید بهبهانی وارد نیست، یه زاویه برای شما پنهان مونده و اون زاویه اینه که احتیاط، براءت و تخییر اینها از اصول تعبدی هستن، فقط در استصحاب اختلاف دیگه و اینا در اینا که اختلاف نیست، که اصل تعبد اصل عملیه تعبدی هست. خب اصل عملی تعبدی که باشن، حدودش هم در دست شارع مقدس هست. در این موارد اولا همون جوری که در ادله قائلین به احتیاط میاد، مثل حدیث تسلیز، کاملا ظاهره که برای اثبات احتیاط احتمال فعلیت عذاب باید باشه. چون اونجا بحث میکنه این که اگر شما وارد در شبهات بشید، از اونجایی که خودتون نمیفهمید من حیث لا یعلم، هلاک میشید. خب هلاک عذاب فعلیه، عذاب شعنی و بالقوه نیست، همه بحث فعلیت عذابه. خب اگه اینجوری باشه، برای اثبات براءت نفی فعلیت چیه؟ کافیست. خب آیه شریف هم قطعا نفی فعلیت عذاب کرده، اما برای نفی ملازمه هم باید فعلیت نفی بشه و هم استحقاق. و در آیه مذکور چون فقط فعلیت نفی شد، براءت ثابت میشه، از اون طرف ملازمه هم نفی نمیشه. این یه بیان. بیان دوم این بود که نه، قائلین به احتیاط و براءت اجماع دارن، اتفاق نظر دارن که هرگاه در یه موردی احتمال عذاب بدیم، دلیل داشته باشیم که عذاب فعلی نفی شده، این خودش ملازمه با این داره که استحقاق عذاب هم چی شده؟ نف شده. به خاطر همین براءت رو ثابت کردن. اما در بحث احکام عقلیه، نفی فعلیت مساوی با نفی ملازم، نفی استحقاق نیست. لذا وحید بهبهانی بر اشاعره میتازه و میگه شما با تمسک به این آیه نمیتونید نفی ملازمه کنید، بلکه به واسطه این آیه ملازمه سر جاش هست. این دفاع مرحوم شیخ، که حالا ایرادایی هم به مرحوم شیخ وارد کردن. یکی از ایرادایی که مرحوم شیخ وارد کردن همینه که شما اون اجماعی که اونا بهش تمسک کردن، اجماع یه دلیل نیست که ما مثلا بیایم تفاهم کنیم رو مسائل اصولی، که اجماع کاربردش در مسائل چیه؟ فقهی است. مسائل اصولیه باید به صورت مشخص و مستقل از هم دیگه بحث بشه، که الان مهم نیست، چون محل بحث ما کلا خارج بوده. اصل بحثم استدلالن. این دو آیه، آیه سوم اول بحث امروز میشه، و منها قوله تعالی ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. در آیات قرآن هر وقتی که از کانه استفاده میشه، چه کانه ناقصه باشه چه کانه تامه باشه، چه در صدد نفی باشه و چه در صدد اثبات باشه، همیشه میخواد سنت های الهی رو ذکر کنه. لذا همون جور که مرحوم آخوندم در کفایه دارن، خانه شاید نسبت به افعال من و شما زمان داشته باشه، اما نسبت به افعال خداوند متعال مجرد از زمان معنا میشه، عاری از زمان معنا میشه، یعنی محدود در زمان خاصی نمیشه. شیوه دعو و روش الهی اینجوری بود. در این آیه خداوند متعال میفرماید که اون سنت و شیوه ما این گونه نیست که یه قومی که ما اونها رو هدایت کردیم، منظور از هدایت یادتون باشه اسباب هدایته، داره تو کفایه ما خون بس اسباب هدایته. اگر خداوند متعال اسباب هدایت رو برای قومی فراهم کرد، یه رسولی فرستاد، آیات الهی رو فرستاد، تفسیر آیات الهی رو با روایات فرستاد، این رسول در بین اونها بود، اینجوری نیست که ما بیاییم این هدایت ازشون بگیریم. خودشون اگه کاری میکنن با دستای خودشون میکنن، ما چیزی رو از مردم سلب نمیکنیم. حالا آیه میگه که ما هیچ زلالت و گمراهی رو بر هیچ قومی وارد نمیکنیم مگر اینکه اونایی که باید تو زندگی رعایت کنن رو بهشون گفته باشیم، بهشون گفته باشیم چی حرامه و ترک کنید، چی واجبه باید انجام بدید. اگر خودشون نافرمانی کردن، دوچار محرمات شدن و واجباتشون رو ترک کردن، ما اونها رو چیکار میکنیم؟ دوچار عذاب میکنیم، دوچار زلالت و گمراهی میکنیم. و بدترین زلالت همینه که خداوند متعال اون اسباب هدایتی که بهش داده بود ازش چیکار کنه؟ بگیره. مثل قوم موسی و اقوام قبل از موسی، پیغمبراشون حالا از صدر لازم، چون پیغمبر اسلام انسان کامل بود، اونها وجود خودشون از اقوامشون میگرفتن و بدترین عذاب بر قومشون همین بود که پیغمبر وجود خودش از این قوم چیکار میکرد؟ میگره. مثل الان که امام زمان علیه السلام اون چوبی که باید به بشریت زده میشه همین بود که امام حی و حاضر و امامی که نور واقعی بود و نیاز به این مباحث اصولی و این درس ها هم نبود اگر امام زمان علیه السلام بود، چون احکام مشخص بود، اون وجود نورانی امام از بشریت چی شده؟ گرفته شده است. یه واقعیتش اینه که یک بالاترین مقام منتظر واقعی چیه؟ اضطرار به حجته، یعنی درک کنه که نیاز به امام زمان علیه السلام داشت، اینو واقعا چیکار کنه؟ درک کنه این قضیه. خب قائلین به براءت اینجوری استدلال میکنن، میگن این آیه چی گفت؟ ما هیچ قومی رو گمراه نمی کنیم، هیچ قومی رو دچار بدبختی نمی کنیم مگر اینکه ما بهشون گفته باشیم چی حرامه، چی واجبه، اونی که لازمه ترک کنن رو بهشون گفته باشیم. خب ترک کردن چی رو باید ترک کنن؟ محرمات و ترک واجبات. ترک واجبات رو باید چیکار کنن؟ ترکش کنن، واجبات انجام بدن. خب این همین براءت دیگه. الان اگر در یه موردی ما احتمال بدیم این فعل حرامه، آیا برای ما بیان شده؟ آیه میگه یبینه، یبینه از ماده بانه، ظهره. الان برای ما آشکاره؟ پس اگر ما انجام بدیم خداوند متعال ما رو دچار زلالت و گمراهی نمی کنه. انجام این فعل مساوی با هلاکت و نابودی نیست. خب این معناش اینه که یعنی شما مسئولیتی نسبت به این فعل نداری. این اول اینو بخونم بعد شأن نزول آیه رو بگم. ترجمه که مرحوم شیخ آورد همونجوری که شارحین و شاگردان مرحوم شیخ هم گفتن، این ترجمه و بیان مطابق با شأن نزول آیه نیست. تا حالا برسیم بحث مرحوم شیخ. و منها قوله تعالی، یکی دیگر از آیاتی که قائلین به براءت به اون استدلال کردن، قول خداوند متعال است: ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم. چند نکته گفته میگه کانه معنا نداره، یعنی شیوه و روش الهی این گونه نیست. یکی هم گفتیم این از هداهم که همین که در قنوت هم میخونیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدینا، این هدینا منظورش اسباب هدایت هست، نه هدایت چی؟ هدایت فعلی و اونی که هست ما در مسیر هدایت هستیم. شیوه و روش الهی این گونه نیست تا اینکه گمراه کند قومی را، دچار زلالت کند، دچار بدبختی کند قومی را، بعد از اینکه اسباب هدایت را برای اونها فراهم کرد. حتی یبین لهم ما یتقون، تا این که بیان کند. یبینه هم گفتیم از ماده بانع به معنای ظهره، آشکار شدن، یعنی به گونه احکام الهی بیان بشه که هیچ شک و شبهه‌ای در اونها نباشه. ما یتقون، همونجوری که در سویتی هم خوندید، اگر عائد صله ضمیر متصل منصوبی باشه کثیرا ما چی میشه؟ حذف میشه. ما یتقون، بیان کند برای مردم چیزی را که اجتناب کنن مردم آن چیز را. ها، اجتناب کردن هم شامل محرمات میشه و هم شامل ترک واجبات میشه. لذا مردم میشه میفهمد ای ما یجتنبونه من الافعال و طرق. خب بالای ای تفصیلی بنویسیم. غرض مرحوم شیخ از این تفسیر آن است که آیه مذکور را هم در شبهات حکمیه تحریمیه و هم در شبهات حکمیه وجوبیه مطرح نمایند. چون نکنید آیه میگه که چیزی که اجتناب کنن مردم آن چیز را، درسته؟ اونی که مردم باید اجتناب کنن آن چیز را هم شامل محرمات میشه و هم شامل چی میشه؟ ترک واجبات میشه. لذا میگن که ای ما یجتنبونهو، چیزی که ترک کنن مردم آن چیز را، من بیانیه میاره، من الافعال و طرق. افعال شامل چی میشه؟ محرمات میشه. چیزی که ترک کنن از افعال میشه شامل محرمات، و طرق میشه شامل چی میشه؟ ترک واجبات میشه. و ظاهرها، ظاهر این آیه شریفه، انه تعالی لا یخذلهم، زیر یخذلهم خط بکنم و زیرش میگه سلب سعادت و توفیق. زیر یخذلهم، نه لا یخذلهم، خذلان یعنی این که سعادت و توفیق از انسان گرفته بشه. ظاهر این آیه شریفه این است که همانا خداوند متعال لا یخذلهم، گمراه نمی کند مردم را، سعادت و توفیق را از انسانها نمی گیرد. بعد از این که اسباب هدایت را برای اونها فراهم کرد، بعد هدایت هم الى الاسلام، الا بعد ما یبین لهم، مگر این که بیان کند برای مردم اون چیزی که لازمه برای مردم هست. لا یخذلهم الا بعد، بعد از اینکه بیان کرد و اونا رعایت نکردن، خذلان و گمراهی دچارشون شده. خب ترکیب بین مستثنا و مستثنای معنا را ارائه میده دیگه. من شما رو نمیزنم مگر اینکه این کارو بکنید. ترکیب معناش میشه، یعنی اگر این کارو بکنی شما رو میزنم دیگه. یعنی اگر رعایت نکنید دیگه، اینکه آدمی میفهمه خودش دیگه. خب ترکیب بین مستثنا و مستثنا من دارم به شما دارم میگم، من شما رو نمیزنم مگر اینکه این کارو بکنید، معناش چی میشه؟ خب نخواهی نگفته، بعدش که نگفته که، این همونه دیگه. ما گمراه نمی کنیم اونها رو مگر اینکه بیان کرده باشیم براشون احکام الهی رو. یعنی چی؟ یعنی اگه احکام الهی رو بیان کنیم و اونا رعایت نکنن، ما در اون شرایط گمراهشون میکنیم، ما باشون کاری نداریم. خب ترکیب این مستثنا مستثنا همین معنا رو میده. خب خب مرحوم شیخ به خاطر اینکه اصلا استدلال اینا رو قبول نداره، خود اون مشخصه. بعد مرحوم شیخ از طرفی هم که استدلال اینا رو قبول نداره، روش زد وای نمیسازن که. حالا ما توضیح میدیم که قائل به براءت چی میخوام بگم. این تیکر هم بخونیم. و عن الکافی و تفسیر العیاشی و کتاب توحید المرحوم صدوق، حتی یعرفهم تا تا اینکه بیان کنه برای مردم، معرفی کنه برای مردم، ما یرضیه و ما یسخطه، چیزی که خداوند متعال را راضی قرار میدهد و چیزی که غضب الهی را برمی انگیزاند. بالای لا یعذلهم علامت بزنید، بنویسید. همانطور که مفسرین بیان نموده اند، شأن نزول آیه مذکور این است که تعدادی قبل از نازل شدن فرائض و محرمات از دنیا رفتند. اوایل بعثت رسول خدا بود. حالا دیگه خودتون مستحضرید که آیات الهی به صورت تدریجی نازل شدن. خیلی از محرماتی بود که در جاهلیت بود و خداوند متعال چندین سال مسلمان‌ها رو رعایت کرد، مثل مسئله چی؟ شراب. و خداوند متعال بعد یه عده‌ای هم اوایل بعثت از دنیا رفتن. هنوز آیاتی که نازل میشد بیشتر به همین مسائل حکومتی پرداخته بود. هنوز واجبات و محرمات به طور کامل برای مردم بیان نشده بود. بعد اینا براشون سوال بود، خب این آدمی که از دنیا رفت تکلیفش در قیامت چیه؟ این بهشتی یا جهنمیه؟ جایگاهش در پیشگاه الهی چیه؟ مردم از رسول خدا سوال نمودن. ما منزلت و حولائه، مردم از رسول خدا سوال کردن که ما منزلت و حولائه، جایگاه اینا چیه؟ اینا بهشتی هن؟ جهنمی هستن؟ تکلیف اینا چیه؟ در پاسخ از این عده آیه مذکور نازل شده است. خب آیه رو اگه بخواهی خوب معنا کنید، حالا ادامه شما میگم، دقت کنید، آیه رو بخواهیم خوده مطابق همون شأن نزول معنا کنیم، اینجوری میشه که خداوند متعال هیچ قومی را گمراه نمی کنه. بعد از اینکه اسباب هدایت رو بهشون داد، اسباب هدایت اونا کی بود؟ شخص نبی مکرم اسلام، که اینها این توفیق رو پیدا کرده بودن که در زمانی زندگی کرده بودن که به بعثت رسول خدا چی شده بود؟ محقق شده بود. ادامه آیه مگر گفته باشه، یعنی اینا چون تکلیفی نداشتن لذا طبعا هم هیچ مجازاتی براشون در کار نبوده. نقطه بذارید، این شأن نزول با معنایی که مرحوم شیخ ذکر می کنن، یعنی خذلان و عدم خذلان، داخل پرانتز سلب سعادت و توفیق، میگوید عدم سلب سعادت و توفیق، این شأن نزول با معنایی که مرحوم شیخ ذکر میکنن، یعنی مسئله خذلان و عدم خذلان، سازگاری ندارد. بلکه باید مرحوم شیخ این گونه معنا می نمودن، انه تعالی لا یعدهم من الظالین، چون اصلا چیزی مطرح نبود که شما بگید سعادت، توفیق. ببینید یه شرایطی هست، یه چیزی هست، ما میگیم که شما توفیق این کارو نداشتی. الان فرض کنید از با مثال این که مثلا ایام حج کلن راه مسدود باشه، شما میتونید یه نفر بگید که امسال توفیق حج نداشتم، نفی و شیعه فرع و ثبوت مثبت له. الان مثلا نماز آیاتی واجب نیست، شما میتونید به یه نفری که نماز آیات نخون بگید که شما نماز آیات را ترک کردی، نماز آیات واجب نبود که بگی نماز آیات را سلب توفیق و عدم سلب توفیق ملکه و عدم ملکه باید شرایط چی باشه؟ بله خداوند متعال میگه اینا از گمراهان به حساب به این تو تفاصیل این ترجمه اومده. و یا اینکه میفرمودن انه تعالی لا یعذبهم، و از این قبیل معانی که با شأن نزول آیه سازگاری بیشتر داشته و با مقام بحث یعنی مسئله براءت و احتیاط نیز تناسب بیشتری دارد. نیر گفتیم باید اینکه جوابایی که مردم شیخ میده و قائلین به براءت نیز از این گونه معانی آورده اند. لذا قائلین به براءت این گونه استدلال می نمایند. در آیه مذکور نفی عذاب شده است و در صورتی که واجبات و محرمات برای مکلف به صورت ظاهر و آشکار، این از ماده یبینه است، به صورت ظاهر و آشکار بیان نشده باشد هیچ عذابی ثابت نمی باشد. چون نکنید یکی از ایرادایی که مرحوم شیخ به اینا میگیره اینه که میگه در آیه بحث از اینه که خذلان سلب سعادت و توفیق میشه یا نمیشه، این چه ربطی به محل بحث ما داره؟ اولین چیزی که درست باید معنا میشه خود آیه، آیه همونجور که مفسرین با شأن نزول مطرح کردن که اونایی که از پیغمبر سوال کرده بودن سوالشون بود که اینا چرا سلب توفیق شدن، اینا سوالشون این بود که اینا دنیا رفتن مثلا چند سال بعد فلان عمل واجب شد، بعد این مثلا میگه که پدران ما نبودن که این واجبات را انجام دهند، بعد اونا پیغمبر میگفت اینا در واجب بوده بر بشریت ثابت بوده، چه سوال بود پیغمبر با اونا توضیح گفت که نگران نباشید چون احکام الهی نیومده بود در اون زمان اینها عذاب نمیشن، اینا گمراهی شمرده. بحث نفی عذاب، بحث نفی چی هسته؟ زلالت و گمراهیه. اما مرحوم شیخ آیه رو میبرن روی خذلان، روی سلب توفیق و سلب سعادت. بعد یکی از ایرادایی که الان مطرح میکنه میگه ربطی به این دوتا وجود نداره، که مثلا آیه معنایی که مرحوم شیخ میگه معنای صحیح نیست. بله حالا الان میگیم این نسبت به این بیان صحیح قائلین به براءت و ترجمه صحیح آیه و فیه. اولین عذاب دیگه غضب الهی چه سر سعادت داره؟ بحث رضایت و غضب دیگه. بله اون معنی که مفصلی میگه ربطی به بیان مرحوم شیخ داره. اون روایت این که مرحوم شیخ آورده میگه خداوند متعال در چه صورت راضی است و در چه صورت غضبناک میشه، چه ربطی به سعادت و توفیق داره؟ این معانی که ما میکنیم سعادت آدمی همونجوری که در اصول فقه هم خوندید در بحث مغفرت یعنی فراهم شدن اسباب غفران، فراهم شدن اسباب سعادت. اسباب سعادت فراهم شدن، اون دیگه معانی اخلاقی و منبری که نمیخوام معنا بشه که. رضایت الهی در چیه؟ رضای خدا در انجام واجبات خداست و ترک محرمات خدا. غضب الهی هم در ترک واجبات و انجام محرمات. خیلی واضحه دیگه. معنایی هم که اونا ذکر میکنن درسته. خداوند متعال راضی از قومی نمیشه و غضب خداوند شامل اون قوم نمیشه. این خداوند اونها رو عذاب نمیکنه، گمراه، سلب سعادت و توفیق نکنه. حق حالا الان این ایراد مردم شیخ ببینیم وارد دست نیست. ما میخوام بگیم حالا ایراد دوم شیخ از اول خواستیم پایریزی کنیم، این ایراد وارد نیست. بعد مرحوم شیخ همیشه دعبش برای اینه که ادله قائلین به یه قولو محکم اول ذکر میکنن، بعد میاد خدشه درش وارد میکنن. اما در بحث برا از احتیاط، چون مرحوم شیخ اصولیه و قائلین به احتیاط اخباری هم مرحوم شیخ بهشون زیاد بها نمیده، ادله اصولیونی که مال خود مرحوم شیخ بوده که قائل به براعته، میگه مال خودمونه دیگه، میگه رو حرف خودمون که میتونیم یکم کوتاه بیایم که لذا ادله قائل به براعت زودتر جمع جورش میکنه. اما رو ادله قائلین به احتیاط مفصل بحث میکنه که خصم بخواد بشه. اما اینا میگه آقا مثل اینکه من و شما در این قضیه موافق هستیم، میگم حرف شما رو قبول دارم، اما شیوه برخورد این که شما میگی نیست. من رو شکل میگه منم قائل به براعتم، اما این که شما این آیاتو میارید من قبول، اینا دلالت به براعت، لذا به سادگی از کنارش رد میشه. مضاف بر این که چون در مورد این آیات قائلین به براعت در کتب خودش مفصل بحث کردن، مرحومشه میخواست اونها رو باز به تمامی اینجا تکرار نکنه. اولین ایرادی که مرحوم شیخ دارن میگن این آیه مثل آیه قبلی، ایرادش اینه که این اصلا ربطی در مورد عذاب اخروی نداره که، این همون عذاب های دنیاویه. میگه ما هیچ قومی رو گمراه نکردیم، سلب سعادت و توفیق نکردیم، مگر اینکه پیغمبر فرستادیم، کمکشان هم کردیم، خودشون آدم نبودن، حرف گوش ندادن. درست مثل ایرادی که در ما کنه معذبه میگیره. ولی واقعا من توضیحی که آروم آروم میگفتم برای که اینجا استفاده کنیم، واقعا ما گفتیم ماکانه مگه سنت الهی رو ذکر نمیکنه؟ در تعابیر خداوند متعال کانه آری از زمان معنا میشه. ما موقعی که معنا کردیم ما کان الله لیذل رو چی معنا کردیم؟ شیوه و روش الهی این گونه نیست. چی؟ و ما کان الله لیذل. اون کانه نداریم. اون بله. اون چون حالا آره. حالا چین واضح تر بود روش بایستدیم. مرحوم میفرماید ما تقدمه فی الآیه سابقته، بله ما تقدمه میسید، یعنی این آیه نیز ربطی به عذاب اخروی که محل بحث میباشد نداره. بلکه مربوط به عذاب دنیوی و نابودی اقوام گذشته می باشد. ولیکن همانطور که در توضیح آیه بیان شد، این آیه در مقام بیان سنتی از سنت‌های الهی بوده و محدود در زمان گذشته و اقوام گذشته نمی باشد. اگه تونستید همینجا یه ایراد دیگه داره بگیم، مضاف بر این که مطابق با شأن نزول، خیلی واضحه، خب مطابق با شأن نزول، سؤال مردم از رسول خدا نسبت به درگذشتگان قبل از نزول احکام مربوط به عذاب اخروی می باشد، نه عذاب دنیوی. درسته؟ اونایی که از پیغمبر آیه رفت سوال میکردن شأن نزول آیه از عذاب اخروی سوال میکردن یا از عذاب دنیوی سوال میکردن؟ تمام شده بود دیگه، رفته بودن که اینا. که شأن نزول آیه داره میگه یه عده از دنیا رفته بودن قبل از اینکه احکام الهی نازل بشه، لذا اونها از دنیا رفتن، احکام الهی که نازل شد اومدن وایستادن گفتن که ما منزلت و هولائه، جایگاه اینا پیش خدا چیه؟ جایگاه اینا پیش خدا چیه یعنی چی؟ بهشتی هن؟ جهنمی هن؟ کتک میخورن؟ نمیخورن؟ آیه با شأن نزول در مورد عذاب اخروی است. اولا ببین ما قرینه خود آیه ما کان الله، خود کانه شیوه و روش رو ذکر می‌کنه، دعب شعار الهی رو ذکر می‌کنه، مضاف بر اینکه با در نظر گرفتن شأن نزول سوال اونها در مورد عذاب اخروی بوده. پس کی گفته این مربوط به عذاب دنیوی بوده؟ مضاف بر اینکه اصلا آیه محدود نیست. مع ان دلالتها اضعفو، می‌دونید دقت کنیم چرا مربوط میشه؟ دلالت این آیه رو خیلی ضعیف‌تر می‌دونه. دقت کنیم دیگه، حالا آیه قبلی حداقل بحث در مورد عذاب بود، این آیه کسی در عذاب نیست، در مورد خذلانه، سعادت و توفیق. با این که ما گفتیم درست ترجمه مطابق با شأن نزول اینه که این آیه مربوط به چیه؟ عذابه. اینا رو گفتم برای اینجا، معنی دلالت اون آیه از اف ضعیفتر از آیه قبلی است. چرا؟ من حیث ان توقف الخذلان، خذلان یعنی سلب سعادت و توفیق، علل بیان غیر ظاهر الاستلزام للمطلب. در کنه گیرم که اگه کسی بخواد توفیق پیدا کنه باید بیان اشاره برسه، این دوتا با هم ملازمه باشه، اگه بیان نرسید سلب توفیق میشه. گیرم که ملازمه دوتا داشته باشن، چرا این بحث ما داره که اگر شارع بیان نیاورد عذاب هم نیست؟ این شارع مرحوم شیخ چون ترجمه رو برد رو خزلان کلن مطلب رو از بین برد. ولی للمطلب علامت بزنید، یعنی من اول توضیح بیان شیخ رو میگم بعد ایراد میکنه، یعنی آیه مذکور ولی غیر ظاهر الاستلزام للمطلب، یا ولی للمطلب علامت بزنید، یعنی آیه مذکور بین آمدن بیان و سعادت و توفیق ملازمه برقرار می کند و این هیچ ربطی به محل بحث، یعنی وجود ملازمه بین بیان و عذاب اخروی بگوید ندارد تا اینکه گفته شود در صورت عدم بیان عذاب اخروی منتفی و در نتیجه تکلیف منتفی می باشد. خب ولیکن همانطور که بیان شد با در نظر گرفتن شأن نزول آیه مذکور در صدد نفی عذاب به خاطر نفی بیان می باشد و این همان بحث ما نهنفی می باشد. اصلا نکنه شما شأن نزول آیه رو بیارید همه همین بود دیگه. پیغمبر مگه در جواب اونا واقعا چی گفت؟ گفت نگران پدرانتان نباشید، چون تکلیفی نیامده بود عذابی هم برای اینها در کار نیست. خب معناش اینه که عدم البیان ملازمه با چی؟ عدم التکلیفه، عدم اقابه، همونه دیگه. اما مرحوم شیخ آیه رو برد رو بحث خذلان، گفت آیه داره اینو میگه، بیان بیاد توفیق و سعادت هست، بیان نیاد توفیق و سعادت نیست. این چه رفتی مال بحث داره؟ اللهم الا بالفحوا. مرحوم شیخ میگه مگر اینکه با مفهوم اولویت، مفهوم موافق اونم از نوع اولویت، این آیه رو به محل بحث مربوط بدونیم. که خب اولا که در مورد اینکه خود مفهوم موافق حجت بحث، مضاف بر اینکه استدلال به مفهوم میشه، استدلال دیگه صریحی نیست. بالا الا بالفحوا بنویسید. خب مرحوم شیخ اینجا نیست که تو بحث اصولی غیر بحث فقهیه، در بحث فقهی اول ثبت الارث ثم انقص، در بحث اصولی غیر فقهیه، اون تو فقهه. بله بالفحوا علامت بزن میستید، به این صورت که گفته شود وقتی سلب توفیق متوقف بر بیان باشد، عقاب که شدیدتر می باشد، قطعا و به طریق اولا متوقف بر بیان است. ولیکن همانطور که مرحوم شیخ فرمودن، این قیاس و این اولویت دلیلی بر آن وجود ندارد. حالا گیرم اینجوری باشه، مثلا در خارج یه نفر بگه زمانی سلب توفیق و توفیق فراهم میشه که بیانی بیاد، ملازم وجود داره به اینکه عذاب اخروی هم بر بیان باشه؟ نه، هیچ ربطی به هم دیگه نداره. ولی واقعا اون آیه دلالتش دلالت خوبیه. اما آیه بعدی و منها قوله تعالی لیحلک من حلک عن بینتن. بالای حلک اون آیه قبلی توضیحش همه رو یکی یکی برای خودت یاد داشت، همش نکته بود. بالای حلک علامت بزنید بنویسید. در مورد هلاکت مفسرین دو معنا ذکر کرده اند. یاد سایت هم آیه دو سه خط بیشتر. در مورد هلاکت مفسرین دو معنا ذکر کرده اند. یکی معنای ظاهری و دیگری معنای کنایی، یعنی هلاکت به معنای کفر باشد. و همانطور که اینم اینجا یادداشت کنیم قبل از اینکه استدلال قالب برات رو بگیم، مجبور اینو بگیم. و همانطور که مرحوم شیخ میفرمایند این آیه ربطی به محل بحث و عذاب اخروی و مسئله براءت ندارد، خواه هلاکت به معنای ظاهری باشد، خواهی که هلاکت به معنای ظاهری باشد چی میشه؟ عذاب دنیوی میشه. خواه هلاکت به معنای ظاهری باشد که ظهور در عذاب دنیوی دارد، و خواه به معنای کنایی یعنی کفر باشد که ظهور در اسباب هلاکت دارد. یکی از سببهای هلاکت انسان همین چیه؟ کفره. یکی چیه؟ شرکه. مثلا ترک بر والدین یا اسباب چی هسته؟ هلاکته. قائل اینه به براءت، استدلالشون به این صورت هست که میگن در این آیه شریفت هلاکت و همچنین حیات متوقف بر چی شد؟ بیان. نابودی در صورتی است که بیان بیاد، پس بیان نیاد نابودی نیست. اما خب ربطی به عذاب اخروی نداره. لیحلک من حلک عن بینت و یحیی من حی عن بینت. روی بینتن علامت بزنید بنویسید. همانطور که اکثر مفسرین تصریح نموده اند، این توضیح برای اینه که میخوام بگیم که اصلا رفتی البته نداره این آیه، همانطور که اکثر مفسرین تصریح نموده اند، مراد از بینه معجزات رسول مکرم اسلام. بیلگو دارید غلبه مسلمین بر کفار با وجود قلیل بودن آنها و از این قبیل امور است. در قرآن می فرماید و لقد نصرکم الله به بدر و انتم چی؟ از الله. یا در مورد یوم هنین، اینها بیانه هست و از این قبیل امور است که حجت را بر کفار و مسلمانان تمام می کند. این یرد و علی الکل چون مرمشه تو مرتبه پاراگراف آخری تو والانصاف صفحه 27 مفصل بحث می کنه. من یه توضیح میدم می خونم برد کنه. همه این آیاتی که خوندیم بر فرض، هم آیه اول هم دوم هم سوم، بر فرض ایراد عمومی میخواد ذکر کنه، بر فرض همین دلالت داشته باشه، دلالت در چی داره؟ میگه در جایی که تکلیف نیست براعت دیگه، تهش اینه. خب قائلین به احتیاط چی میگن؟ میگن ما ادله داریم که میگه در چنین جاهایی که محتمل و تحریم هست تکلیف شما چیه؟ احتیاطه. پس مرحوم شیخ میگه ادله احتیاط نسبت به این آیات ورود داره، همون رابطه ای که بین اصول عملیه با ادله بود، درسته؟ موضوع این سه تا آیه چی میشه؟ در صورتی که بیان نبود آزاد باش. ادله قائلین احتیاط میگه در این موارد محتمل و تحریمه بیان خصوصی نیست، اما بیان عمومی هست و اون بیان عمومی چیه؟ احتیاط. اینو مرشد تو والانصاف دوباره تکرار میکنه و یردو علی الکل وارد میشود برای همه این آیاتی که تا حالا خوندیم. ان غایت مدلولها، نهایت مدلول این آیات چیه؟ عدم المؤاخذه علی مخالفت نهی المجهول عند المکلف لو فرض وجوده. واقعا اگه واقعا این تکلیفی باشه اما دست شما نرسه، مجهول باشه من تمام الجهات، شما تکلیف ندارید. فلا ينافي ورود الدليل العام على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم. اما منافاتی نداره که یه دلیل عامی بیاد بگه هر جا که محتمل التحریمه شما باید احتیاط کنید و باید چیکار کنید؟ ترک کنید. و معلوم ان القائل بالاحتياط و وجوب الاجتناب لا يقول به اون احتیاط الا عن دلیل علمی، مگر دلیل داره. و هذه الآيات بعد تسلیم دلالتها، تازه گیرم که این آیات دلالتشون درست باشه که برای اون شیخ قبول نکرد، غیر معارضت لذالک الدلیل، بل هی اون آیات من قبیل الاصل بالنسبت الیه. الیه میخوره به دلیل عام کما لا یخفا. بالای بالنسبت الیه علامت بزن بنویسه. به تعبیری موضوع آیات عدم تکلیف و عذاب در صورت عدم بیان می باشد. و قائلین به احتیاط می فرمایند در شبهات حکمیه تحریمیه بیان وجود دارد و آن لزوم احتیاط و اجتناب می باشد. لذا ادله احتیاط بر آیات مذکور وارد بوده و موضوع آنها که عدم البیان باشد را بر می دارد. متوجه چی شد؟ حالا کی میتونه از قائلین به احتیاط دفاع کنه؟ معنیش اینا رو به سادگی میگه رد میشه جلوتر ول انصاف هم حسایی میکوبه. کی میتونه قائلین به براءت اینجا دفاع کنه؟ یعنی به قائلین براءت اینقدر ساده بودن؟ مگه اونا ادله قائلین به احتیاط ندیده بودن؟ همش با هم بحث داشتن دیگه. یه کلمه تو کفایه مرحوم آخوند داره، خود مرحوم شیخ هم خیلی جاها داره. نفس تکلیف یعنی بیان خصوصی. ببینید مرحوم قائلین به براءت اینو میگن، میگن این آیات میگن هر جا نسبت به یه تکلیفی بیان نیومد نفی تکلیف میشه، عذابی در کار نیست. این بیان کدام بیانو میگن؟ بیان عمومی یا بیان برای این تکلیف؟ میشه بیان چی؟ خصوصی. خلاصه ورودی در کار نیست. نهایت چیزی که وجود داره اینه. مرموشه ادعای حکومت میکرد. این آیات میگن بیان نباشه. درسته؟ تکلیف منظور بیان خصوصیه. با در نظر گرفتن ادله احتیاط میگیم بیان توسعه پیدا میکنه. چه بیان خاص چه بیان عام که این مقبول قائلین به براءت